الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
الله صلى الله عليه وسلم وآل محمد.
كان الكلام في المصابه المرسلة اعتبر بعض العامة شرائط في اعتبار المصابه المرسلة و تمامية استدلال بها و كاشتراط كون المسألة كلية لا موجبة جزئية وكونها قطعية كما تقدم في ضابطة العلة المنصوصة و استدل لحجية المصالح المرسلة به اقتضاء حكمة الحكيم مراعاة المصلحة و رعاية المصلحة و هذا رد بأن ابتداء تشريع الحكم على مصلحتين في نفس الأمر في مقام التشريع وإن كان صحيحا معقولا ثابتا ولكن هذا لا يكون دليلا للمجتهد في مقام الاستنباط والإفتاء وذلك لعدم إحاطة الفقيه والمجتهد بجميع ما له مدخلية في الحكم من المصالح والمفاسد لكن الله تعالى عالم بجميع المصالح فالقياس يعني قياس مقام التشريع من جانب الشارع بمقام الإفتاء من قبل المجتهد مع الفارق. نقطة أخرى وهي أن العلامة نقل عن مالك احتجاجه على حجية المصالح المرسلة بما حاصله أن المصلحة إذا كانت بلا مفسدة أو كانت المصلحة غالبة يصح الاستدلال بها ولكن ناقش المحقق صاحب الشرایع في المعارج مناقشات في استدلال اهل عامه به مسائل مسائل من تلك المناقشات أن ابتناء الأحكام الشرعية على المصالح والمفاسد بمقتضى الحكمة لا ريب فيه لا شك فيه ولكن اقتضاء المصلحة إنما يتم إذا لم تكن هناك مفسدة مانعة من تأثير المصلحة وهذا الاحتمال غير منسب وغير مندفع لا محالة لأن العقل لا يحيط به جمیع المصالح و المقاصد حتی یجزم و یقطع به عدم وجود مفسدت مجرد و وجود المصلحه به ادراک العدل ادراک ذنی به وجود المصلحه فی حکمن هادا لا یستلزم عدم وجود المفسده و نفی وجود المفسده و هادا المناقشتون اولا و این الناقشه و ان المصالح المرسله لو کانت حجتن به مجرد وجود المصلحه لکان یلزم ان یجب کثیر من المندوبات که الحضور فی مجالس بعد مثلا او مثلا وجوب حد فی الغصب سنن الاموال لان فیه مصلحت و یه حفظ الانبار و نحو ذلك مما لم يلتزم به احد و يلزم خلاف الضروره و اجابه به و ناقش في سائر وجوه الاستدلال في كلمات العامه ياتي تفصيل و على اي حال مقتضى التحقيق ان المصالح المرسله تبتني على وجوه ذنیه یعنی العقل لیس له دلیل قطعی على منات الرب بل انما یظن وجود مصلحت او لعجل وجود مصلحت یدرکها یظن به ثبوت الحکم تلک المصلحه لا یراها العقل علتا تامتا للحکم بحیث یدور الحکم مدارها لا بل لأجل هذه المصلحة يظن بثبوت الحكم لأن الملازمة بين هذه المصلحة والحكم ليست عنده قطعية بل تكون ظنية من أجل ذلك المصالح المرسلة ليست بحجة ما دام لم يكن شاهد من الشعر بنصوص الكتاب والسنة أو حكم قطعي للعقل عقل البديهي فما يقع الكلام في سد الذرائع عرف سد الذرائع في كلمات اهل العامه بتعريفين احدهما التسبيب بفعل حرام بفعل الى الحرام يكون هناك حرام شرعي يتسبب بفعل الى حرامه یعنی سرایت الحرمه من ذی المقدمه الى المقدمه سد الذرایه یعنی هذه القاعده تتکفل لاثبات حرمه كل فعل ينتهي الى الحرام كل فعل ينتهي الى الحرام كل فعل يكون سببا ويتوسل به الى الحرام فهو حرام وجه تسمیت هذا القاعده به سد ذرایع بنا ان على هذا التفسير ان ذلك الفعل وسيله و ذریعه و سبب للتوسل به الى الحرام و الشارع حرم هذا الفعل لان يسد طريقيته الى الحرام لان يسد الذريعه والوسيله الى الحرام من اجل ذلك سميه هذه القاعده سميت بسد الذرائع بناء على هذا التفسير وهناك تفسير اخر لهذا التفسير الاول هو التفسير المعروف لسد الذرائع وهناك تفسير اخر من ابن حجر العسقلاني وهو ابطال الالفاظ و اعطاء الاعتبار بالمقاصد بالمقصود هذا المقاصد في هذه القاعده ليس بمعنى مقاصد الشريعه اصلا المقاصد يعني كل متكلم يتكلم باي كلام بالاخره له قصد في ذلك الفعل هذا المقصود يعني المنفي المقصود هم اعتبار به کما جا که کلمات فقها هم عباد قصود عقود تابعتون دل قصود العقود عقود تابعتون دل قصود یعنی قصد قصد لفظ. مثلا اذا انکشف بعد اجراء صيغه انشاء صيغه للبيع الشراء الاجاره وسائر المعاملات ثم انكشف بطلان اللفظ من حيث الصيغه حكموا يعني حكم اهل الامر بصحه هذا المعامله فقال انما الاعتبار بالقصد فاذا انكشف بطلان اللفظ لا يبطل المعامله بذلك بل على صحتها. فعلى اي حال القاء اعطاء الاعتبار بالالفاظ بالمعاني بالمقاصد بالمقصود بالنيه لا بالالفاظ مثل هذه الموارد. سميت هذه القاعده بسد الذرائع بناء على هذا التفسير بلهذا ان اللفظ ذريعه ووسيله وآله لافاده المقصود المعنى المقصود. قاعدة سد الذرائع تقول بسد اعتبار اللفظ يعني بمنع كون اللفظ ذريعة إلى المقصود فقط فيما إذا انكشف بطلان اللفظ وصحة المعنى المقصود يكون مثلا مقصودا شرعيا مشروعا كان قصد هذا المتكلم في نيته بيعا مشروعا واجدا لجميع شرائطه المشروعه او الاجاره كذلك او الشراء كذلك. مثلا كان في نيته معامله مشروعه واجده لجميع شرائطها لكن في مقام اللفظ اخطأ وتلفظ بلفظ كان مثلا فاقدا لبعض شرائط الصيغه فحينئذ حكموا بصحة تلك المعاملة وألغوا اعتبار اللفظ حينئذ. فسد الذرائع يعني سد طريقية اللفظ لصحة البيع لوقوع المسبب لوقوع المعاملة في هذه الموارد. على أي حال استدل لذلك من حديث المعروف لكل امرئ ما نوى و به تقریب ان کل ما تلفظ ای شخصین یکون اون اعتبار به نیتهی لا به لفظهی به هذا التفسیر ولکنه غیر صحیح لان قولو کل کل مانبا هناک نصوص و روایات وردت و شهدت ان المقصود من هذه العباره في الحدیث ان لكل امرئ في اعماله وافعاله من حيث الثواب والعقاب من حيث الثواب ما نبا يعني اذا كان نيته من فعله قصد القرب يكتب له الثواب ثواب الاعمال دائره مدار نيته انما الاعمال بالنيات يعني كذا ثواب الاعمال دائر مدار قصد قربه بذلك العمل هذا معنا هذا الحديث لا ما استفادوه. این اجمال بود. تفصیل این که در این بحث قاعده مسائل مرسله اونی که اهل عامه گفتن دیروز مقداری بیان شد گذشت حالا تتمه ای از ادله اهل عامه تعاریفشون برای مسائل مرسله استدلالشون و مناقشاتی که علمای ما کردن. غزالی سه شرط معتبر کرد در وجیت مسائل مرسله. یکی این که گفتن باید ضروریه باشد یعنی این مصلحت به گونه ای باشد که برای این حکم این موضوعی که حکم برای جعل شده این مصلحت قطعی باشد ضروری باشد یعنی به این معنا که مصلحتی نباشد که اگر نباشد هم از نظر عقل بلامانه باشد، بودنش بهتر باشد. نه، وجودش باید الزامی باشد از نظر عقل. این چنین مصلحتی. بعضی از افعال هستن خب حالا یه مصلحتی درش هست، اما این مصلحت از نظر عقل یک مصلحتی نیست که درک این مصلحت از نظر عقل ضروری باشد. نه، عقل درک این مصلحت رو ممکنه بعضی از مصادر ضروری چی آقا ندونه. فلذا شما بینید حسن خوب عقلی، عقل عملی که به حکم کند به حسن بعضی از افعال، بعضی از اینا ضروریه بعضی غیر ضروریه. مثلا احسان به غیر، خب عقل حکم به حسنش نمی کنه؟ می کنه، اما ضروری می دونه این رو؟ خیر. فلذا شیخ طوسی محاسن عقلی رو دو قسم کرده، یکی قسمی که ضروری هست به خاطر مصلحت عقل حکم به ضرورتش میکنه، لزومش میکنه، به گونه ای که تارکش رو مستحق عقوبت و لوم میبینه. و قسمی از مصلحت هم هست که نه، از نظر عقل ضرورت چی آقا نداره. باید این مصلحتی باشد که از اون سنخ مصلحت ضروری باشد که حکم دار من این ایشو رو قید کرده. دومی که باید کلیه باشه، یعنی هر جا این حکم برای موضوعاتی مصلحت باید باشه، نه اینکه بعضی از جای این حکم باشه یا مصلحت نباشد. من اگر موجب جزئی باشد دلیل نمیتونه واقع بشه. همیشه در مقام استدلال که فقیه میخواد فتوا بده یا هر مستدلی استدلال بکنه، باید کبرای چی باشه آقا؟ کلیه باشه. موجب جزئی صلت برای دلیلیت استدلال چی آقا؟ نداره. پس مصلحت باید چی باشه آقا؟ کلیه باشه. دیگه اینکه باید قطعیه باشه، مثل تنقیق ملاک قطعی. اون در بحث تنقیق ملاک قطعی داشتیم که باید قطعی باشد که احتمال خصوصیت در موضوع ندید که حکم دار مدار این علت باشد. همون تفسیری که اونجا گفتیم، ایشون گفتد که مصلحت باید چی باشه؟ قطعی باشد. این سه شرط رو ایشون کرده. منتاش اون منات مناتی بود که ما از لفظ خطاب استفاده میکردیم میگفتیم منات قطعی، ولی این منات مناتی است که هیچ ارتباطی به لفظ خطاب اشاره ندارد. عقل فقط ظنی تشخیص میده که ایشون اسمشو گذاشته به اصطلاح مصلحت چی آقا؟ قطعیه. ما مناقشه میکنیم در قطعی بودن اون مصلحتی که اینا بر اساس اون مساله مرسله و حجت میدونن. ما میگیم تمام اون چرا که اینا در مساله مرسله مصلحت میدونن همه از قبیل چی هست آقا؟ ظنیه. قطعی بودنش رو ما انکار میکنیم. توجه فرمودید؟ بله. گفتم خدمت شما که این همه توضیح دادم توجه نکردید، بعد این سوال میفرمایید وقت ضایع میشه. گفتم آقا ضروری یعنی اون دو قسمی که اشاره کردم به کلام شیخ طوسی، بعضی از محاسن عقلی، حسن عقلی، عقل به خاطر وجود مصلحت و حسن اون فعل رو لازم نمیدونن به گونه ای که تارکش رو مستحق لوم عقوبت بدونن، لوم عقوبت بدونن. مثل احسان به فقیر، این رو عقل حسن میدونه، درش مصلحت قائلت نیست، اما تارکش رو مستحق عقوبت میدونه. حالا آدم به احسان به کسی نکند؟ خیر. در بحث حسن و عقلی در همین بدایع مراجعه بکنید، قبلا توضیح کامل دادیم. در کلام شیخ طوسی اومده، از دیگران اومده که آقا کلا آقا آنچه که عقل درش مصلحت میبیند از محاسن عقلی، اینا دو قسمت. بعضی حکم عقل به ضرورت میکند انجامش رو به گونه ای که تارکش رو مستحق لوم و عقوبت میبیند، اون را میگه مسئله ضروری. اون مسالهی که عقل به استناد اون مصلحت فعل ذوالمصلحت القضائیه را واجب میداند، لازم میداند، تارکش رو مستحق لوم میداند، اون مصلحت رو اسمش میگه مصلحت چی آقا؟ ضروری. اون مصلحتی که نه عقل حسد میدونه اما لازم نمیدونه اون فعلی که نور داره اون مصلحته، مثل همین احسان به فقیر. بله بله، فرق داره با هم، مثلا ربطی با هم ندارن. گفتم تازه که قطعی بودن یه مقوله دیگری هست. قطعی بودن همون مسئله تنقیه مناطه. گفته بودیم که باید در موضوع مورد تعلیل احتمال خصوصیت چی آقا ندیم. قطعیت یعنی حکم دار مدار اون مصلحت باشه، فقط دخل دیگری نداشته باشه، احتمال دخل خصوصیت موضوع در چی آقا نباشه. مصلحت یعنی همون علتی که حکم میخواد دار مدارش باشد. این به همون معنای قطعی است که قبلا چندین جلسه توضیحش دادی. اگر خوب این رو به اصطلاح این مطالب رو بنویسید، مباحثه بکنید، بگذرونید، دیگه الان این سوالا اصلا مورد نداره. بله، چه بعد؟
عقل ظنی رو
خب دیگه اینا اگر ادعای قطعیت نکنن که نمیتونن. این بعضی از اینا میگن زن عملش به وش واجبه، زبانهای اینا فرق دارن، لسانهای اینا فرق دارن، بعضی اعتراف میکنن رسمت دست و هوا میکنن این که زن نیه، ما عمل به زن لازم میدونیم، واجب میدونیم که گفتیم دیروز. بعضی از اینا هم ادعای قطعیت آنچرا که زنی هست، توهمی که این قطعیت ادعای قطعیتش میکنن، حجیت مسائل مرسله رو بر اون منتقل میکنن. توجه فرمودی چه عرض کردم؟ بله ادعا میکنن، اما حقیقتش این است که در موارد مسائل مرسله نسبت به میگن دو نوع قطعی جواب.
اگر از قاضی جشن مرکب باشه معذور
دیگه، حالا معذور بودن نبودنش حرف دیگری است، بحث ما رفت ندارد.
با حجیتش
اجازه بدید آقا، اونی که از نظر عقلای عالم ظنی هست این حجیت ثابت نیست.
وقتی که میگم قطعیه از کجا
میگم؟ از نظر ما حجیت نیست. مثل این که آقایی هم که اصلا هیچ ملازمه ندارد و بگه این قطعیه، خب اون دیگران عقلای دیگر فقهای دیگر به چی میگن؟
خب مثل جوری که
میگن
تنقیه ملاک قطعی بکنه،
ولی قطعی ملاک قطعی است که اگه به دست اهل عرف بدی اکثر و غالب همه این رو قطعی بدانن، جز ظواهر بدانن. بله بله
چیزی هست دیگه، مستنبط العله رو بعضی میگن این علت، بعضی میگن اون علت.
بله موارد اختلاف رو شما میخواد بگید، ولی نه این اصلا موارد اختلاف نیست، این موارد مسائل مرسله اصلا مواردی است که نه به کتاب شرعی، به کتاب لفظ کتاب بنده و نه به عقل قطعی، هیچ کدومش بند نیست، ولی اون یکی به خطاب بند بود،
ادعای نمیشه به عقل قطعی بند بود.
خب دیگه ظنی هست. بله عرض بکنم به شما، یعنی اهل عقل و عقلا کسی که پیدا نمی کنید، خیلی کم، اغلب اینا رو میبینن بدیهی که اینا ظنیه، اینا چیزایی که رضا اکثر خودشون قبول دارن ظنیه، میگن عمل به ظن واجبه هم اینا. بعضی از ایناست که ادعای قطعیت اینا رو میکنن، این است که واضح البطلانه که قطعی نیست. توجه فرمودی؟ آه شاهدش همون، شاهدش همون است که خودشون میگن. بله 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 اگر قطعی بود که حجت بود. عرض بکنم که مسائل مرسله استدلال کردن اهل عامه بر حجیتش به این دلیل. نگاه بکنید، گفتن آقا حکم احکام شرعی باید مبتنی بر حکمت باشه، مصالح باشه. چرا؟ چون حکمت اقتضا میکنه خوب باشه، مصلحت باشه. وقتی که این شد، حالا وقتی که شما این مصلحت رو دیدید در یک حکمی، خب این حکمش حکیمانه، به مقتضای حکمت باید این حکم داره مصلحت ثابت باشه. ببینید میگن حکمت اقتضا میکند که هر حکمی مبتنی بر چی باشد آقا؟ مصلحت باشه، و الا جعلش میشه چی آقا؟ جزاف قبیل. اما جعل حکم دارای مصلحت حکیمانه هست، حسنه، قبیل نیست. این یک کبرا. خب مقدمه دوم چی است آقا؟ هرگاه حکمی پیدا بکنید که در جعلش مصلحت باشد، فهوه ممضا عند الشارع الحکیم. چرا؟ چون او حکمت دارد دیگه، حکمتش اقتضا میکنه که این حکم رو چی بدونه؟ حجت بدونه. مطلب را اگه دقت کرده باشی استدلالش خیلی روشن هست. جوابش چیه؟ جوابش هست که ما شک نداریم که حکم باید بر اساس حکمت باشد، داره مصلحت باشد، همه را قبول داریم. اما این که مصلحتی باشد که حکم دار مدارش باشد، قطعی باشد به گونه ای که حکم ضروری بکند، خب اینا را آیا در احکام توقیفی عقل بهش احاطه دارد؟ خیلی. به عبارت بهتر من به شما عرض بکنم، عبارت فنی‌تر و زیادتر اینه که آنچه را که شما میگید ما در مقام تشریع حکم از جانب شارع از شما میپذیریم، قبول داریم، ما مثل شما هستیم، میگیم در مقام تشریع حکم از جانب شارع هیچ حکمی بر اساس خلاف مصلحت نیست، بر اساس مصلحت است، تا اینجاش میپذیریم. ولی در مقام اجتهاد فقیه بخواد به مصلحت استدلال بکند برای حکم، اینو چی آقا؟ نمیپذیریم. چرا؟ فرقش چیه؟ فرقش است که شارع مقدس خدای تعالی احاطه دارد به جمیع مصالح و مفاسد دخیله در حکم، ولی مجتهد اطلاع چی آقا؟ ندارم. قیاس این به اون معنی فارغ هست. و مرحوم علامه هلی از مالک احتجاجی نقل کرده، حاصل احتجاجش اینه که بالاخره در هر حکمی یا مصلحت محضه یا مفسده محضه، یا مصلحت غالب مفسده مغلوب، یا بالعکس یا مساوی، فقط یه قسمش هست که از نظر من مالک میگه که میتونیم بهش حکم بکنیم به جایزه، به اونجایی که مصلحت محضه باشه یا مصلحت چی باشه آقا غالبه باشه. خب این همه مقدمه و صغرا و کبرا و تقسیم بندی و اینا، بقیه میگه نه حجت نیست. خب بقیه حجت نیستش قبول داریم، اینش هم که شما میگی حجت از قبول داریم، اما اینکه تشخیص اینکه مصلحت محض است و مصلحت غالبه است و جهات مفسده درش غالب نیست، این کار چیست؟ کاری کسی که محیط به جمیع مصالح و مفاسد دخیله در جعل احکام باشد. بشد چنین چیزی هست در احکام توقیفی؟ احاطه دارد به جمیع مصالح و مفاسد دخیله در احکام تا مصلحت غالبه تشخیص بده؟ بله؟ خیر. این جوابش همون جوابه. مرحوم محقق صاحب شرایط در مراد در معارج الاصول بعد از اینکه مسائل مرسله اهل عامه رو تعریف کرد و مبانی اینها رو نقل کرد، مناقشاتی در اینا کرده. من الان دارم اشاره میکنم به مناقشات محقق در اون عصر. ببینید چطوری مناقشه کرده در مبانی اینها. مناقشه اولی دست که میگه این که حکمت شارع حکیم اقتضا میکند که احکامش مبتنی بر مسائل باشد، این رو ما شک نداریم، قبول داریم. بله او حکیم هست، باید با پیش بسید مسئلت باشد. اما در علم ما که مکلف هستیم، بشر هستیم، علم محدود داریم، ما باید برامون ثابت بشد، علم پیدا بکنیم که این مسئلتی که الان درک کردیم از این حب اقتضا دارد در تشریع حب، در جعل حب، باید اقتضاش برای ما ثابت بشه. یعنی تأثیر اقتضا این مسئله تازه مختزیه. این مختزی بخواد اثر بکنه باید مانع وجود چی آقا نداشته باشه. مانع چی میتونه باشه؟ مفاسد. خب ما میتونیم به جمعی تمام مفاسدی که احتمالی در این هست ما قطع پیدا بکنیم که هیچ مفسده ای ندارد احکام توقیفی که بخواد جلب بشه؟ نه. بشر وقتی که عقلش راه ندارد به اون جهات مساله و مفاسد احکام توقیفی، چگونه میتواند قطع پیدا بکند که این مصلحت محض دارد و هیچ گونه مفسده‌ای درش نیست؟ باید شما اول قطع پیدا بکنید که مفسده‌ای که مانع از تأثیر این مقتضی باشد وجود چی آقا نداره. چنین قطعی نمیتونید پیدا بکنید. اون مصلحت داره باشه و صرف وجود مصلحت این اثبات نمیکند که این مصلحت تأثیر دارد به گونه‌ای که حکم جعل بشد، که اون منوط به این است که مفسده هم در مقابل چی آقا نباشد، معارض به یک مفسده ای نباشد. این نمیشه مگر به وجوه ظنی که لا یغنی من الحق شیء در احکام توقیفی که عقل درش راه ندارد. توجه فرمودید. مناقشه دوم این است که آقا اگر بنا باشد که صرف مصلحت در احکام که ما درک کردیم و فهمیدیم اونجا حکم جعل بشد، حکم الزامی، خب تمام مستحبات هم باید چی بشه آقا؟ واجب بشه. این نافذه شب آقا، خب این مصلحت محضه، چه مقصدی درش ممکنه مثلا؟ خب پس باید واجب باشه. شما ملتزمی الان به این حرف؟ یا مثلا میگید مصلحت مجازات غاصب حفظ ماله، چطور در سارق شما میگید قطع دست میکنید مثلا، در غاصب هم میتونید این کار بکنید؟ عرض میکنم در سارق مخفیانه رفته مال کسی رو گرفته قصد کرده، ولی در غاصب همین روز روشن میاد مال این آقا رو میگیره میبره، جور میشه مشهده. خب میتونی دستی رو قصد بکنی؟ اگر بنا باشد که آنچه رو که مصلحت تشخیص دادیم یا مقصد تشخیص دادیم این موجب جعل حکم باشه به تشخیص ما، موارد نقض در شارع در شرع فراوان هست. توجه فرمودید؟ ایشون موارد دیگر هم گفته، ما نمیخوام اینا رو ذکر بکنیم، موادش درست هم هست. بله مسئله تکرر هم گفته که این که به رخ ما میکشید این درست نیست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مسئله تکرر ایشون میگه که به خاطر مقتضای قاعده اهمیت هست و این در تضمن و این قاعده اهمیت در مسئله در تطرس که شما میگی، این عمده اشکالش اینه که خود نفس این تضامن رو ما فهمیدیم که این در تضامن اون اهم در نظر شارع باید مقدم بشه. ما باید اون اهم رو از کی بگیریم؟ یا از عقل بدیهی بگیریم یا از نفس شارع دیگه؟ توجه فرمودید؟ بعد از اینکه این اهم اثبات شد، اما میتونیم این رو دلیل بگیریم این مسئله تطرس رو که الان احراز کردیم که در نظر شارع مهم است، حالا با یا نفسش یا با عقل قطعی سرایان بدیم به هر جایی که به عقل زندی به نظر ما مثلا مصلحت داره، میتونیم چنین چیزی رو بگیم؟ نمیشه سرایان داد. علاوه بر این عرض کردیم که خب نص خاص هم است که این روایت معتبره حفص بن قیاس است که مثلا صریح وارد شده است که بعضی عده قلیل از مسلمین رو کفار سفر کردن، شما اینا رو جایز است بکشید از نمه ببرید برای اینکه اینها اون غلبه بر مسلمین پیدا نکنن، اون جماعت کثیری از مسلمین هلاک چی آقا نشن. این صریح دیگه ان مدینه من مدائن الحرب هل یجوز ان یرسل علیها الماء تهرب بالنار او ترما بالمنجنیق حتی یقتلوا و منهم النساء و السبیان و شیخ الکبیر و الاسارا من المسلمین و تجار فقال یفطر ذلك بهم ولا یمسک عنهم لها غلا ولا دیت علیهم للمسلمین ولا کفارته. هم نباید بکنیم و الا خب اونا غالب میشن. علاوه بر اینکه اون قاعده نفی سبیل درس کردیم دیروز، موارد دیگری که میشد جواب داد و بعضی از وجوه دیگر رو که مناقشه کرده، مثلا علامه هبدی گفته که مساله بعضی ها اعتبار شرعن ثابت شده، بعضی هم الغایش ثابت شده، بعضی اصلا چاره هیچ متعرضون نشده در نص. خب ما از کجا بفهمیم که اینی که الان شارع متعرض نشده یا از قبیل اون ملغات هست یا از قبیل اون معتبره هست؟ از کجا بفهمیم؟ عقل زنی دیگه، عقل زنی که حجت نیست در حکم توقیفی، یا باید بدیهی باشد یا نص شارع باشد. این هم قبلا گذشت در بیان ما. در مجموع مسائل مرسله اگر چنان که شاهدی از شر باشد مثل منصوص العله که اومده یک مصلحتی رو نص کرده که حرمت دار مدار اینه، با ضابطه‌ای که در منصوص العله بیان کردیم، یا تنقیه ملاک قطعی باشد که قبلا معیارش بیان شد، یا اینکه حکم عقل بدیهی باشد و الا نمیشد به زن در احکام توقیفی حکم کرد، از قبیل اکتفا به زن میشد. بله، من این سد ضراری رو خدمت آقایون عرض بکنم یه چند دقیقی. در سد ضراری دو تفسیر عمده شده آقا. تفسیر اول این است که با انجام فعلی به یک حرامی شخص برسه. یعنی چی؟ یعنی اینکه یک فعلی رو انجام بده، خود این فعل الان حرام نیست فی نفسه. بله، هیچ حرمتی نداره، من این نداره، شرعن من نشده، اما اگر این رو انجام بده مقدمه میشه برای حرام. یعنی به وسیله او بخواد با انجام این فعلی که فی نفس جایزه متوسل بشه به انجام یک فعلی که آقا حرامی، که اون حرامه. خب از نظر ما فقهای شیعه که میگن این حرام نیست، مقدمه حرام، حرام چی آقا؟ نیست. از نظر فقهای شیعه این حرام نیست. صد ذرای تعریفش این چون تعریف اول از تسبب و توسل به فعل جائز الی الحرام، برای فعل حرام، این شده ذرای. اونا تحریم کردن این فعل رو، اسمش گفتن صد ذرای، وجه تفسیرش معلوم است. یعنی شارع ذریعه و وسیله الی الحرام را منصد کرده، ولو کانت تلک الذریعه والوسیله جائزتن به عنوان ذاتی الاولی. توجه فرمودید؟ این معناش اینه. از نظر فقهای ما جائزه، چرا حرام نکردی؟ مقدمه حرام، حرام چی آقا؟ نیست. قبلا گذشت ازش. ولی زمان میگن اعانه بر حرام حرام نیست، بلکه تعاون حرامه. چون در تعاون فعل مستند داده میشه به هر دو طرف، ولی در اعانه نه. فعل یکی دیگه انجام میده. اصلا این در انجام مقدمه فعل به شما الان هم استناد داده نشده. فعلی انجام نشده هنوز. این فرق بین ما و اینها هست. در این تفسیر اول. حالا این که حرفشون درسته یا نه هم وارد ادلهش نشدیم. این تعریف اول. بله اگر بگیم آنه آنه نفس رو شامل بشه، آنه آنه بر حرام، بحثی که آیا آنه فقط غیره یا خودش آنه بر نفس خودش رو هم شامل چی آقا میشه بر حرام، که اون آنه اصلا منصرف از آنه بر آنه نفس است. بله بله حد میکنم که تعریف دوم چی است آقا؟ تعریف دوم، تعریف دوم ابن حجر عسقلانی است، میگه سد ذرایی اصلا یه تفسیر دیگری داره. تفسیرش چی است آقا؟ حالا شاید اون اولین قبول داره تفسیر دوم کرده، ولی این تفسیر دوم از ایشونه. ذرایی در اینجا معنی الفاظه، اون در مقابل مقاصد. مقاصد چه آقا؟ منویاته. هر انسانی تکلمی که میکند یک نیتی دارد، این لفظ معبر هست، طریق هست، وسیله عبور هست. یعنی این منوی رو در واقع به وسیله این لفظ اظهار میکند. پس ذریعتون الالمعانی، الالفاظ ذرایه و وسائل و آلات و طرقون الالمعانی و المقاصد و المنویات. تا اینجا معلوم شد. سد ذرایع یعنی چی؟ یعنی شارع در بعضی از موارد این ذریعه بودن لفظ رو سد کرده، من کرده، اعتبارش رو الغا کرده. کجا الغا کرده؟ مثلا یک شخصی میخواست نکاحی بکنه، نکاح شغار نبود، نکاح مشروع بود. توجه فرمودید؟ نکاح مشروع رو قصد کرده، یک صیغه خونده نکاح مشروع قصد کرده، قصدش مشروع بوده، اما در مقام لفظ اشتباه کرده، یک لفظی رو حالا بلد نبوده یا حواسش نبوده خطا گفته. بعدا معلوم شد که لفظش باطله. اینا میگن که این معامله صحیحه، این عقد صحیحه، حالا چه در نکاح باشه چه در غیر نکاح باشه. چرا؟ میگن در این گونه موارد دلیل وارد شده که اینجا لفظ اعتبار چی آقا؟ ندارد. این دو تفسیر هست. دلیل اینا چی هست آقا؟ لکل ابراهیم ما نبا، گفتن هر کسی اون نیتش حجت هست و صحیح هست و عکس میشد و برایش میموند ثواباً و عقاباً. لفظ اعتباری در وسط نداره. ما میگیم این دلیل شما درست نیست. این لکل امرئن ما نبا یعنی لکل امرئن من الثواب ما نواز داری که ثواب به قصد القربه. برای هر انسانی اگر طالب ثوابه منوط است به این که اون ثواب رو از عمل خودش چیکار بکنه آقا؟ بله قصد بکنه. با قصد قربت اعمال ثواب داده میشد. انما الاعمال بالنیات، یعنی ثواب الاعمال انما یکون چی آقا؟ بالنیات. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعد از این سد ذرایع اون مقاصد شرعی است که جزوش اونجا هست. آقایون آماده باشید که بعد از این اون مطلب ادامه دارد.